بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در قسم چهارم از اقسام وضعه که وضع خاص باشد، موضوع له عام باشد. مرحوم محقق خراسانی فرمود این امکان پذیر نیست. چرا؟ چون اگر بخواهد وضع خاص باشد، باید متصور ما بشود جزئی، و جزئی نمیتواند از کلی حکایت کند. چرا؟ چون جزئی مزیق است و چیز مزیق نمیتواند از چیز موسع حکایت کند. جناب عالی زید را تصور کنی، انسان را در حیوان ناطق وضع کنی، نمیشود، چون زید جزئی است. از جزئی نمیشود معنای وسیع را که حیوان ناطقه درک کنی. حضرت امام اعد الله مقامه فرمود اگر مرآت باشد اشکال وارده، و اما اگر وسیله انتقال باشد انسان میتوند از جزئی به کلی منتقل بشه. حالا اشکال ما فعلا متذکر نیستیم. الان آمدیم سه تا تصویر برای این قسم هست. یکی مال مرحوم ابوالمجد صاحب کتاب وقایت الاذهان، مرحوم شیخ محمد رضای اصفهانی استاد امام. یه تقریر هم مال مرحوم آقای حاج شیخ اعلی الله مقامه در دوره. سومی هم مثال بنده است. این سه مثال را ببینیم آیا میشود تصویر کنیم که وضع ما خاص باشد، موضوع له ما عام. به شرط اون جمله را فراموش نکنید، میزان در وضع عام و خاص چیه؟ اون متصور اگر خاصه وضع خاصه، اما اگر متصور عامه وضع هم عامه. درس برم خدمتون که سه جور بیانی هست که میگن بابا این نوع وضع ممکنه. اول، ما به شیخ محمد رضا اصفهانی صاحب کتاب وقایت الاذهان چاپم شده ملاحظه بفرمایید. میگن من کلمه انسان را میذارم اینجا، انسان این دستم، بعد زید را تصور بکنم، میدانم که این زید در خارج با یک رشته از افراد ما به اشتراک داره. زید را میشناسم و نمیدونم زید در زیر آسمان خدا فرد منحصر به فرد نیست، بلکه یه مش افرادی هستن که با این زید مشترکاتی دارن. چه میگم؟ میگم کلمه انسان را وضع کردم به ما به اشتراک زید و افراد دیگر. وضع ما شد خاص. چرا؟ چون متصور ما زیده. موضوع له ما شد آه. چرا؟ کلمه انسان را وضع کردم به جهت مشترک بین زید و بین بقیه افرادی که در مسجد اعظم هستند. فرض کنید بنده واضح، انسان لفظه، زید برای من متصور. میدونم این زیدی که در خارج مسجده با اونهایی که در مسجد هستند یک ما به اشتراک دارد، ولی اون ما به اشتراک رو نمیدونم چیه. میگم وضعت کلمت الانسان للجهت مشترکه بین زید و بین افرادی که در مسجد اعظم است. این یک بیان. بیان دوم مال مرحوم آقای حاج شیخ در کتاب درر. ایشون میگد من در بیابانی هستم، از دور نگاه میکنم یه جسمی را میبینم، ولی نمیدونم این نبات، حیوان، انسانه، ولی نمیدونم چیه. میگم این لفظ کذا را وضع کردم به قدر مشترک بین این جسم مبهم و اقسامی که با این مبهم جهت اشتراک دارن. بیان یکیه. بیان مرحوم آشمن رضا روشنتر، بیان آقای حادشه کمی ارز کنم مبهم. از دور جسمی را میبینم، این وضع میشود خاص، ولی نمیدونم نبات، حیوان، انسانه. میگم این لفظ را وضع کردم بر جهت مشترک بین این جسم مبهم و چیزهایی که با این جسم مبهم جهت اشتراک داره. وضع شد خاص. چرا؟ چون متصور من عرض کردم این جسم معینه. موضوعه شد عام. چرا؟ چون جهت مشترک بین این جسم و بین بقیه اجسام. بیان سوم بیان ما بود متر. ممکنه واضع متر بگد این متری که الان من در اختیارم هست، کلمه متر را وضع کردم بر دنبالشو بگید جهت مشترک بین این متر و بین بقیه مترها. در واقع هر سه مثال روحش یکیه. متصور ما جزئیه، وضع ما میشود خاص. موضوع له ما جهت مشترک بین متصور و بین چیزهای دیگر. این سه مثال را گفتم. آیا در این سه مثال شما اشکالی دارید یا نه؟ این سه مثال به ظاهر زیباست، اما اگر تجزیه و تحلیل کنیم عرض کنم خلفه. سوال میکنیم جناب عالی در همین کلمه متر، این مثال آخر، یا مثال مرحوم شیخ اصفهانی، این زید را که مطالعه کردید، میگید قدر مشترک هست بین زید و بین افرادی که در مسجد اعظمند. آیا اون قدر مشترک مقید به زیده یا مجرد از زیده؟ خیلی دو کلمه روشن. اگر مقید به زیده، موضوع هم میشود خاص. اگر اون جهت مشترک بین زید و بین کسانی که در مسجد اعظمن، اگر مقید به زیده، قهرن میشود جزئی. اگر میگید نه، مجرد از زیده، اون وقت وضع هم میشود عام، موضوع هم میشود عام. آقای هاشمی رضا میگه من دقیق درک نکردم. یه بار دیگر هم اینه تکرار کن. چشم. میگم جناب آقای هاشمی رضا اصفهانی اعلی الله مقامک میفرماید من کلمه را، انسان را وضع کردم بر جهت مشترک بین زید و بین افرادی که در مسجد اعظمن. آیا اون قدر مشترک مقید به زیده که تا وضع بشود خاص، یا مقید نیست؟ اگر مقیده، وضعتون خاص میشه، موضوع لهتون خاص میشه، چون مقید به زیده. و اگر اون جهت مشترک را الغا کنی، زید بودن را، اون موقع هم وضع میشود آن، هم موضوع له میشود آن. شما نمیتونید از یه طرف بگید وضع عامه، از یه طرف بگید موضوع له خاصه. اگر جناب از این طرف بگید وضع خاص موضوع له آم، اگر اون جهت مشترک را یا حق با هم، اگر اون جهت مشترک را محدود در زید کردی وضعتون خاص میشه، اما این طرف خراب میشه دیگه، موضوع له آم نمیشه، موضوع له بشه خاص. اگر نه گشاد کردی قید زیدیت را زدی، موضوع له آم میشه، وضعاً آم میشه. نمیتونیم جمع کنیم بین وضع خاص و موضوع له آم. این اشکال ما هم بر صورت اول، هم صورت دوم و هم مثال سوم. در دو کلمه جمع میکنیم، هل جهت الجامعه مقیدت بزید او مجرده؟ فعلى الاول يكون الوضع خاصا والموضوع له خاصا، وعلى الثاني الغا کردی موضوع له عام میشه، اما وضع هم عام میشه، چون جهت جامعه را مفصل گرفته، زید بودن را زدی. شما هستید این لحظ و این جهت جامعه. و اما اشکالی که نسبت به کلام امام داشتیم، اشکال که نیست نفهمی ماست. دیروز عرض کردیم، ایشون می‌فرماید اگر مرآتیت باشد، نه آن مرآت خاصه و نه خاص مرآت عامه. اگر مرآتیت بگیریم هر دو باطل، اما اگر انتقال بگیریم نه، از آن می شود به خاص منتقل شد، از خاص هم می شود به آن منتقل شد. در اونجا ما یه مشکلی در نظرمون آمد، اون این است که اگر قائل به انتقال بشیم، بعد از انتقال دیگه این وسیله انتقال از ذهن ما غائب می شود، دیگه این وسیله انتقال از بین میره. فرق از بین مرآتیت و بین انتقال. در مرآتیت همیشه عینک در چشم ماست، مرآتیت همیشه هست، ولذا وضع عام میشود، موضوع خاص او بالعکس. اما اگر انتقال باشد، این انتقال یه نردبان است، وقتی با منتقل شدیم از بین می رود، قهرن دیگه وضع نمی کند، یا خاص باشد یا آم. تم الکلام فی اقسام الوضع، الکلام فی مناشئ، لطف بفرمایید، الکلام فی مناشئ الوضع. سه تا ضربه در بزنیم. منشأ وضع ستاست. یک، الوضع التعیینی. دو، الوضع التعینی. سه، الاستعمال بداء الوضع. اما الاول، اون که خیلی روشنه، الان عرض کردم خدمتتون که تمام کشورها برای حفظ زبان خودشون فرهنگستان دارن. عربها عرض کردم خدمتتون که فرهنگستان خاصی دارن، ایران هم فرهنگستان دارن، تمام ملت هایی که زبان زنده دارن یه فرهنگستانی دارن، غالبا از همان قبیل اول وضع اللفظ فی مقابل المعنا انشاء میکنن، وضعت هذا اللفظ فی مقابل هذا المعنا. بسیاری از کلماتی که الان در زبان فارسی هست، غالبا اینها مشمول همان فرهنگستان و الا در زبان فارسی پیشین نبوده. کلمه پیشگفتار، سابقا میگفتیم مقدمه، برای اینکه عربی زدائی بشه آمدن سر کلمه مقدمه چه گفتن؟ پیشگفتار. وزعنا لحظه پیش گفتار محل مقدمه، هاکذا و هاکذا. اینما الکلام در دومی کدام؟ وضع تعینی. وضع تعینی محصول مضافش ببینید، وضع تعینی محصول کثرت استعمال. بله، صدای شما به گوش من درست نمیده. از استعمال به دائل وز ها سومیه. بله، خودم مثال سومی داخل اولیه. سومی الاستماع بدار. هنوز که نرسیدیم ما. برادر نرسیده اشکال میکنه. ازمار قبل از یک پنجا جایزه. تو بگر اینشون شش جا. مؤکد نکنیم. وقت کمه. عرض کنم خدمتون که عمل اول وضع تعیینی. کار فرهنگستان همینه. حالا قدیم الایام هم چه رقم بوده چه عرض کنم. اینما کلام وضع تعینی. وضع تعینی محصول کثرت استعمال. نتیجه وضع تعینی احد الامرین. وضع تعینی نتیجهش احد الامرین. یک، کلی علم می شود، وضع می شود بر فرد خاص. دابه در لغت عرب کل ما یدب فی الارض، مورچه. اما الان در لغت عرب دابه بگن فقط فرس به نظر میرسه. کلی منحصر میشود در یک صنف خاص. اینجا اثرشه. گاهی از اوقات نه، عرض کنم کلی منحصر در فرد نمی شود، کلی منحصر در صنف نمی شود، منحصر در یه فرد مشخص می شود. مثل الکتاب، الکتاب که میگن کتاب سیببه. پس در سایه وضع تعینی که کثرت استعماله، گاهی کلی منصرف می شود به صنف خاص کتاب دار، گاهی منصرف می شود به یک فرد جزئی مثل الکتاب. ولی هر دو قرینه می خواد. هم اولی قرینه می خواد، هم دومی قرینه می خواد. قرینه اولی را می گن قرینه انصرافی. باید قرینه بیاریم که ذهن مخاطب از تمام حیوانات منصرف می شود به این فرس. میگن قرینتون صارفه. اما در دومی الکتاب که قرینه میخواد، به اون میگن قرینه مفهمه. چرا به اولی میگن صارفه، به دومی میگن مفهمه؟ وقت بفرمایید چرا؟ چون اولی وسیعه، میخوام از اون حالت وسعت بیاریم به یک حالت کوچک، میگن قرینه صارفه. اما خودش جزء معناست. همینطوری که حمار جزء معناست، مورچه جزء معناست، فرس هم جزء معنا بوده. فقط قرینه برای این است که این لفظ ذهن مخاطب را از بقیه افراد برگیریم، متوجه دابه به معنای فرس کنیم. ولذا میگن قرینتون صارفه. حتی در مشترک هم به یه معنا قرینه بخواهید باش. اما در الکتاب این قرینه مفهمه است. الکتاب هرگز به کتاب سیببه وضع نشده. این یه معنای جدیدیه. چون معنی جدیدیه میگن قرینه مفهمه. پس در اولی قرینه صارفه، چون اصل معنای جدیدی نیست، بلکه میخوام از اون گسترش مزید کنیم. به خلاف الکتاب، اصلا الکتاب بر کتاب سیبه به دلالت نداره، وضع نشده. این معنی جدیدیه، در معنی جدید میگن قرینه مفهمه. ازا علم تهازل پیست، دو تا اشکال در اینجا هست. اشکال اول این است که شما میگید وضع تعدنی که نتیجه کسبت استعماله، این همیشه با قرینه است. باید ما فی الباب قرینه اش گاهی صارف است و گاهی قرینه اش مفهمه. بس این چطور حقیقت شد؟ اینکه میگید همیشه با قرینه است. چیزی که همیشه با قرینه است، این چطور میشود موزوله و چطور میشود حقیقت؟ و حال اینکه موزوله و حقیقت باید قرینه نداشته باشه. جوابش چیه؟ جوابش چیه؟ قرینه همیشه نیست. یه مدتی با قرینه هست، کم کم قرینه از بین میرود. بدون قرینه میگن چه بدابه، یعنی برو اسب را بیار. یا بگن الکتاب، چه بی الکتاب، کتاب سیبوی. قرینه اگر همیشه باشد، این حق با شماست. اگر قرینه همیشه باشد، این مجاز می شود. و حال که می خواهم موضوع له درست کنیم، بعدن حقیقت درست کنیم. ولی بگیم قرینه تا مدتی هست، پس از مدتی دیگه بدون قرینه. قرآن می فرماید ولی الله علنا چیست؟ چیه آقا؟ کل دابده. اون که آیه که می فرماید ولی و ما من دابت الالله رزقها و یعلب مستقرها. دابت در اونجا به معنای کل ما یدبه. اما در احادیث در جاهای دیگر که میگد دابت، مراد فرست. مدتی با قرینه گفتن، بعدن بدون قرینه شد دابت، یعنی فرست. الکتاب مدتی با قرینه، بعدن بدون قرینه. این یه اشکال. اشکال دومی که در اینجا هست، میگن الوضع امر انشائی. وضع امر انشائی است. در فرنگستان میگن وضعت و حاضر دست مقابل حاضر معنا. الوضع امر انشائی، مثل نکاح، مثل طلاق، امر انشائیه. در کثرت استعمال انشا نیست. هیچ کس در استعمال الکتاب یا استعمال دابه دست وضع ندارد. وضع خود به خود حاصل می شود. پس الوضع من مقولت الانشا، به حال اینکه در وضع تعینی انشا نیست. پس الوضع من مقولت الانشاء کالطلاق و النکاح، کالطلاق و النکاح. و حال اینکه در وضع تعینی انشاء نیست. چطور چیزی که انشاء ندارد از اقسام چیزی می شمارد که انشائیه؟ مرحوم آیا آخوند اعلی الله مقامه به این اشکال توجه داشته، ولذا زرنگی کرد در تعریف وضع. چه گفت؟ گفت نحو و اختصاص گفت، نگفت تخصیص. اگه میگفت تخصیص، فقط وضع تعیینی را شامل بشد. اختصاص گفت تا حق را شامل بشه. علت این که کلمه اختصاص به کار برد، خواست هر دو را داخل کنه. ولی اونی که ما میتونیم بگیم، اصلا بگیم وضع تعینی از اقسام وضع نیست. وضع تعیین لحظه فی مقابل معناست. وضع تعینی نتیجه وضعه. وضع درش نیست، اما نتیجهش هست. خیلی چیزها هست که خودش نیست، اما نتیجهش هست. اگر کسانی که میگن الوضع من مقولت الانشاء، مسلماً باید بگن وضع تعینی از اقسام وضع نیست، اما نتیجه وضع در اون هست. نتیجه وضع کدومه؟ کلما اطلقت الدابه فرس به نظر میرسه، کلما اطلقت الکتاب الکتاب سیببه. عرض کردم آیا آخوند میخواد وارد کند کلمه اختصاص گفته؟ ما که معتقدیم وضع تعین الله فی مقابل معناست، معتقدیم وضع تعینی وضع نیست، اما نتیجه وضع در اون هست. تا اینجا دومی را تمام کردیم. حالا رسیدیم به فرمایش اون آقا و عمل قسم سالس. قسم سالس کدوم؟ الاستعمال بداء الوضع. عرض کنم خدمتون که خدا به جناب‌عالی بچه‌ای داده، پدر بزرگ را هم دعوت میکنه که این بچه را اسم‌گذاری میکنه. پدر بزرگ چند دقیقه فکر میکنه، یه مرتبه به عروسش میگه حسین مرا بدید به من ببوسم. همین که این کلمه را گفت هم استعمار کرد و هم وضع کرد. دو تا اشکال بر این هست. من اشکال رو میگم، جواب رو شما بگیم که با هم مباحثه کنیم. از اشکال اول به سید ابوالحسن الاصفهانی، مرحوم اصلاب الحسن اصفهانی شاگرد آخوند بود، این اشکال رو در دست با آیا آخوند کرده. آیا آخوند این رو کجا گفته؟ در حقیقت شرعیه که بعداً میخونیم. در اونجا اصلاب الحسن اشکار کرده، گفته استعمال بداء الوضع لازمه اش جمع بین لحاظ عالی و استقلالی. کسانی که معتقدن وضع الاستعمال بداء الوضع باید جمع کنن بین لحاظ عالی و لحاظ استقلالی. چطور؟ اونجا که انسان وضع میکند به نفس از نظر، اونجا که انسان لفظ را وضع میکند به نفس از نظر استقلال مینگرد. وضعت کلمت الحسین علی هذا. وضع نیازش این است که انسان به نفس از دیدگاه استقلال نگاه کنه، اما موقع حرف زدن و استعمال انسان به الفاظ از دیدگاه استقلال نمی نگرد، از دیدگاه عالیت می نگرد. شما که با هم مباحثه می کنی، الفاظ در نظرتون متجه نیست، تمام نظرتون به معانیه. پس الجمع بین الوضع و الاستقلال، جمعون بین لحاظ العالی و الاستقلالی. عرض کنم عینک را من در عینک فروشی میخرم، اونجا میرم لحاظ استقلالی میکنم، دستک چگونه، شیشک چگونه، سنگینه، سبک، اینه میگن لحاظ استقلالی. ولی وقتی که تو چشمم زدم دیگه الان عینک را نمیبینم، بلکه مرئی ها را میبینم. عیناً وضع مثل اون اولیه که انسان عینک را میخواد در بازار بخرد. در وضع نفس مورد توجه هست، توجه استقلالی، ولی موقع حرف زدن انسان به الفاظ توجه ندارد، تمام توجهش به معانی است. پس الاستعمال بداء الوضع یستلزم الجمع بین لحاظ استقلالی چون وضع والعالی چون استعماله. مرحوم آقای آخوند جواب داده در درس، اینا تو کتابا نیست، اینا تو سینه هاست. مرحوم آقای آخوند در درس به اشکال سید اصفهانی جواب داده، گفته در مقام وضع
به طبیعت نفس توجه داریم، طبیعت الحسین، ولی در مقام استعمال به شخص حسین توجه داریم. از اونجا که میخوام رأس کنیم به طبیعت نفس توجه میکنیم، حسین یک کلیست. اونجا که میخوام استعمال کنیم به شخص حسین. اونجا که میگم الاستعمال بداء الوصف بما انا متوجهون الى طبیعت الحسین وصفه، همونجا که شخصا به کار میبریم این عالیه. خواسته جمع کند بین وصف و بین استعمال و موضوعه طبیعت الحسین، مستعمل شخص الحسین. تکرار بکنم، موضوعه طبیعت الحسین، الحسین که میلیون ها الحسین در دنیا هست، موضوعه طبیعت الحسین، مستعمل شخص آنست که از زبان این آقا بزرگ در میاد. یلا هست علیه مرحوم آقای اسلم الحسن، آقای آخوند، واضح که فیلسوف که نیست. این کار فیلسوف است که بگر موضوعه طبیعت الحسینه، مستعمل شخص الحسینه. اگر واضح واقعا فیلسوف باشد ممکنه بگر در وضع توجه من به طبیعته، در استعمار توجه من به شخص. این جواب مال کسیست که مثل آیا آخون فیلسوف باشد. جوابش همان است که امام فرموده ما قبول نداریم که جمع بین لحاظ عالی و استقلالی محاله. نخیر محال نیست. العرفو بی بابک. الان کلاسی هست، بخوام زبان عربی یاد بگیریم. استاد ما کلمه عربی را یاد ما بیده، ما آرام آرام با هم مکالمه میکنیم. بگیم جا زیدون علل فرس. آدمی که تازه بخواد زبان یاد بگیره هم به معنا توجه داره هم به الفاظ. توجهش به الفاظ عالیه، توجهش به معانی استقلالیه. بله، در زبان فارسی که بچه این زبانی اصلا دیگه توجه به الفاظ نداره، ولی زبانی را که انسان میخواد یاد بگیره آرام آرام، اونه که کلاس های زبان رفته اند میدونم، انسان آرام آرام که زبان یاد میگیرد و حرف بزنه حواسش هم در الفاظه که غلط نگه و هم در معانی. توجهش به الفاظ عالیه، توجهش به معانی استقلالی. چه اشکالی دارد این آقا بزرگ میگد عروسم حسینم را بده، هم توجه به لفظ کند هم توجه به معنا کند. لفظش بشود عالی، معنا بشود استقلالی. آخرین اشکالی که بر این کرده ام گفتن بالاخره این الحسین حقیقت است یا مجاز. این آقا بزرگ که میگد حسینم را بده ببوسم، این حقیقت است یا مجازه؟ اگر بگید مجازه، مجازه علاقه میخواد بین معنای حقیقی و معنای مجازی، مثل اسد حیوان مفترس، علاقه میخواد. اینجا علاقه بین این حسین و اون حسینی که سبت رسوله نیست. و اگر بگید حقیقت، حقیقت فرعل وصف نشده. این آخرین اشکالی. هر دو را جواب دیدیم. آیا آخوند گفته نه این مجازه. میگید در مجاز علاقه شرطه. ایشالا عمر باقی باشد دو سه روز دیگر میخونیم که در مجاز علاقه شرط نیست، بلکه کافیست حسن الاستعمال. حسن الاستعمال کافیه، علاقه لازم نیست، همینقدر استعمالش قبیح نباشه. اما ممکنه دومی را بگیم، بگیم حقیقته، حقیقته، بگید الحقیقتو فرع الوضع، بگیم وضع لازم نیست که قبلن باشه، همراه هم باشد کافی. همین هنگام استعمال هم استعمال بکنیم هم وضع. خیال میکنید که حقیقت باید قبلن وضع بشود؟ نه، قبلن لازم نیست، همراه استعمالم وضع شد حقیقت صدق میکنه. تم الکلام فی الامور الاربعه، که همه اش مربوط است به وضع. اول کدوم بود؟ هل دلالت الالفاظ ذاتیه او اعتباریه؟ دوم، هل الواضح هو الله سبحانه الله؟ سوم، حقیقت الوضع؟ چهارم، اقسام الوضع و مناشئه؟ این چهار تا تمام ماند، پنج تای دیگر در همین الامر ثانی. این پنج تا اولی معانی حروف موصولات، بعدن اسماء اشاره است. همه اینها را آیا آخون در الخامس میخواد بحث کنه تا برسیم به سادس، سابه، سامه، تاسه، تا ابرسانی تمام بشه. این یه نکته. نکته دیگری که عرض میکنم، رمز موفقیت در درس. من گفته بودم که آقایون اون امر اول را که در هفت مطلبه عربیش بنویسن از کفای شرحش بیارن، خیلی کمتر آوردن، خیلی کمتر. و حال اینکه ما به هزا هم در مقابلش بود، کمتر آوردن. رمز موفقیت دل دادن به درس دوتا راه داره، پیش مطالعه قبلی و مباحثه بعدی. باید قبلا پیش مطالعه بشه، یه خود ذهن آماده باشه. حتی موقعی که آقایان سطح میخونن، ما سفارش میکردیم که این رسائلی که من میگم قبلا مطالعه کنید. هر کجا که فهمیدی هیچ، اونا که نفهمیدی ضرب به در بزن تا موقع درس خوب گوش کنی. پیش مطالعه هم در سطح هم در خارج رمز موفقی. بعدن هم انسان هم مباحثه خود هم تای خودش بس کنه. و الا به همین درس اکتفا کند، برخیزد برود، این دیگه مجتهد و اصولی و محقق نمیشه. همونی که حوزه ما، سلیقه ما بود، نه دانشگاه، پیش مطالعه قبلی، بعدنم هم مباحثه، این رمز موفقیت. آقایان فراموش نکنید. دوم، از من سوال میکنن کرارن که ما میخوام در رجال کار کنیم. در رجال تنهایی نمیشه کار کنیم. روز اول تنهایی نمیشه کار کرد. این به اصطلاح دریاییست که باید در اینجای خضری دست شما را بگیره، یه مقدار ببرد، بعدن خودتون از کتابهای رجال استفاده میکنید. دوست عزیز ما جناب آقای عاشق، عرض کردم خدمتون که محمد مسعودی، پارسال هم ایشون ما معین کردیم برای تدریس رجال و تدریس درایه. از شورا هم خواهش کردیم یه حجره بشتاد. آقایانی که علاقه من در رجال و درایه کمی با ایشون کار کنید، بعدن خودتون. ساعت کار ایشان 11 تا 12 صبح. محل کارش مدرسه 4 دارالشفاست. خواهش کردیم این اتاق را دادن، کامپیوترم دارد. کم 1-2 ماه، 3-4 ماه با ایشون کار کنیم. حالا اگر هفته 1 ساعت، 2 ساعت هم در رجال و هم در درایه مقداری پیشرفت کنیم، بقیه را دی خودتون میتونید در هنگام استنباط استفاده کنید. انشاءالله ساعت 11 تا 12 مدرس شماره 4.